ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته. یک شنبه دوم بهمن ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 22 ماه ژانویه سال 2023 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله میزبانی خواهم کرد و اجازه بدید به سراغ همکارم نخست بریم که با تازه ترین خبرها اینجاست، رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه درباره مصوبه پارلمان اروپا و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی جلسه غیرعلنی داشت. پیش از برگزاری این جلسه که با حضور وزیر خارجه و فرمانده کل سپاه برگزار شد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که اقدامات لازم برای مقابله با ارتش‌های کشورهای اروپایی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پارلمان اروپا 29 دی ماه به قطعنامه واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران رأی داد و خواستار آن شد تا علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و نهادهای وابسته به آنان مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شوند. یک روز پس از تصویب این قطعنامه، پارلمان اروپا با اکثریت قاطع به طرحی رأی داد که در آن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد. سپیده شفیعی و مهرنوش زارعی از روزنامه‌نگاران ساکن تهران بازداشت شدند. حسن همایون همسر خانم شفیعی در پیامی توییتری از بازداشت این نویسنده و فعال مدنی از سوی ماموران امنیتی خبر داده است. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل شخصی مهرنوش زارعی او را به زندان اوین منتقل کردند. هنوز از اتهامات و نهاد بازداشت کننده این دو روزنامه‌نگار ایرانی اطلاعاتی منتشر نشده است. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بیش از 19 هزار نفر از جمله 79 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. پس از انتشار خبری از ملاقات توماج صالحی با پدرش، موج از حمایت‌های مردمی از این خواننده رپ زندانی به راه افتاده است. از جمله اتهامات این خواننده معترض، محاربه و افساد فی الارض اعلام شده، اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ممکن است حکم اعدام به دنبال داشته باشد. بر اساس گزارش‌ها، توماج صالحی در ملاقات با پدرش از او پرسیده که آیا کسی بیرون از زندان از این خواننده صحبتی می‌کند، که بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی هم با هشتگ توماج صالحی خواستار توجه ویژه به این خواننده زندانی و دیگر بازداشت شدگان اعتراضات در ایران شدند. یک وکیل دادگستری میگوید برای 6 زندانی متهم در پرونده آتش‌سوزی زندان اوین قرار منع تعقیب صادر شده است. عرفان کرم ویسی روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که در پی رد شکایت سازمان زندان ها علیه این 6 زندانی، این پرونده مخدومه شده است. این وکیل دادگستری اسامی 6 زندانی متهم در این پرونده را شامل یاشار توحیدی، پارسا گلشنی، جواد سیدی، امیر عباس آزرموند، محمد خانی و رضا سلمانزاده ذکر کرده است. به گفته مقامات قضایی، در پی وقوع آتش سوزی در زندان اوین در 23 مهر ماه امسال 7 تن کشته شدند. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه کلیات لایحه بودجه 1402 را تصویب کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در این روز طی سخنانی در مجلس به دفاع از لایحه 1402 پرداخت و بار دیگر وعده داد که بازار ارز و طلا حتما کاهشی خواهند شد. این در حالی است که گزارش‌ها از بحرانی بودن بازار ارز حکایت دارد. روز یکشنبه نرخ برابری دلار برای لحظاتی از مرز 45,000 تومان هم عبور کرد. با این حال ابراهیم رئیسی بحران اقتصادی ایران را القاعات دشمنان توصیف کرد. در جلسه روز یکشنبه همچنین برخی نمایندگان مجلس بودجه سال آینده را ناعادلانه و آمارهای ارائه شده توسط ابراهیم رئیسی را غیر واقعی خواندند.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. حسن فیروزی و محمد اختیاریان معترضان زندانی بر اثر شکنجه‌های سنگین به کما رفتند.
اینا چون به کسی جوابگو نیستند، کسی از اینا بازخواست نمی‌کنه که شما دارید چیکار می‌کنید، هر کاری که به ذهنشون میرسه انجام میدن برای شکنجه کردن.
براستی جمهوری اسلامی از عواقب روا داشتن چنین شکنجه‌هایی بر معترضان واهمه‌ای ندارد؟
در واقع حکومت در یک بازی باخت باخت گیر کرده.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد.
تورم 40% را قبول کرد، افزایش دستمزدها رو متوسط 20% اعلام میکنه. معنیش این است که دولت رسما تصویب میکند که سفره حقوق بگیران 20% کاهش پیدا خواهد کرد، نه افزایش.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گزارش منابع و فعالان حقوق بشر حاکی از آن است که حسن فیروزی، معترض 34 ساله بازداشت شده در شهر ری، به دلیل شکنجه شدید به کما رفته است. این همان معترضی است که تنها آرزویش دیدن دختر تازه متولد شده اش بود. او 18 روز بعد از تولد دخترش بازداشت شده بود. همزمان علی امیدی، وکیل محمد اختیاریان، معترض بازداشت شده در خرم‌آباد نیز اعلام کرده که موکلش بر اثر عفونت جراحاتی که حین دستگیری به او وارد شده به کما رفته است. از مردی می‌شنویم که زیر شکنجه‌های مرگبار در زندان اوین حتی به کشتن دانشمندان هسته‌ای هم اعتراف کرد و در نهایت تنها با آگاهی برخی از خود نهادها از بی ارتباط بودن او با ترورهای نسبت داده شده به او از زندان آزاد شد. رادیو فردا گفتگوی کوتاه داشته با مازیار ابراهیمی.
این شکنجه ها هیچ حد و مرزی نداره در درجه اول. یعنی کسی بخواد فکر کنه بگه خب اینو تا اینجا انجام میدن، این حد بشه، این مرزش هست، حالا ممکنه هر آدم یک واکنشی به این حد از شکنجه نشون بده. خیر، همچین چیزی نیست. اینا چون به کسی جوابگو نیستن، کسی از اینا بازخواست نمیکنه که شما دارید چیکار میکنید، هر کاری که به ذهنشون میرسه انجام میدن. یعنی تو فیلم ها دیده باشید، نمیدونم هر جوری میخواهید اینو پیدا کنید، از ذهنیتتون، از فیلم، از هر جا، هر کاری که فکرشو کنید اینا انجام میدن برای شکنجه کردن. و شکنجه‌ای هم که میکنن دنبال یه چیز درست حسابی نمیگردن که مثلا بگردن خب آقا ما مدرک داریم، شما عضو یک گروه چه میدونم تروریستی هستید، حالا ما شکنجه میکنیم که جلوگیری کنیم از یک بمبگذاری آینده. نه، هیچ چیزی نیست. فقط میبرن اونجا یک سری عقده‌های شخصی خودشون رو بازداشتی بنده خدا پیاده میکنن و یا میخوان یک داستان الکی رو به این بچسبونن و در پایان هم مثل حرف مرحوم نوید افکاری دنبال یه گردن برای تناب دارشون میگردن. اسم اینا رو بذاریم امنیتی، که اینا دقیقا ضد امنیت مردم هستن، برای هیچ دلیل امنیتی نمیان این کار رو انجام بدن.
آقای ابراهیمی، شما خودتون با اتهام ترور دانشمندان هسته‌ای تحت شکنجه قرار گرفتید، اما بعدها آزاد شدید و از این اتهام مبرا شدید. اون شکنجه هایی که در مورد شما اعمال می شد تا چه حد سنگین بود که شما را وادار به اعتراف کرد؟
مثلا چیزی به نام حد و مرز وجود نداره. اینا برای اون هدفی که دارن، برای اون کاری که میخوام بکنن، تا هر جا بخوام پیش میرن. پرونده ما آدمایی بودن که از خار رفتن. حالا من شنیدم یک نفرم مرده بر اثر شکنجه. وقتی منو بردن تو اتاق با چش خودم دیدم یک چیزی مثل یک تشت خون جلوی اون تخت بود و پیدا بود نفر قبل از منه که اونجا میزدن، حالا چه بلایی سرش آورده بودن، خون بدنش را افتاده. منظور من از گفتن تمام اینا نیست که کسی رو بخوام بترسونم. خیر، میخوام بدونید که دقیقا چه اتفاقی داره میفته اونجا. بازم اینا تاکید میکنم هیچ کدومش برای نفع من و شما ایرانی نیست.
آقای ابراهیمی، شما میگید به هیچ کس پاسخگو نیستن. الان تمام دنیا چشمش به ایران و به زندانهای ایرانه. همه از شکنجه‌های شدید که در زندانهای جمهوری اسلامی اعمال میشه حرف میزنن و نگاه بسیاری از سیاستمداران و پارلمانهای جهان به ایرانه.
البته ببینید این یه بحثیه که خیلی گسترده‌تر از علم و سواد من خارجه. من به عنوان یه آدم خیلی معمولی میتونم اینو جواب بدم خدمت شما. جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت عواقب هیچ چیزی فکر نمی‌کنه. چون جمهوری اسلامی اصلا فکر نمی‌کنه. جمهوری اسلامی به هیچ چیزی فکر نمی‌کنه. میاد بر اساس یک سری آموزه‌هایی که داشته، خشونت در حد اعلی سعی می‌کنه فقط خودش رو نگه داره. نه اینکه خودش هم نگه داره که به نفع مردم باشه. خیر، همچین چیزی نیست. خودش نگه داره که به نفع خودش و ارباباش باشه. همین. و اصلا چیزی به نام فکر کردن، به نام سیاست در اعمال جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج وجود نداره.
از مازیار ابراهیمی میشنیدیم. و اما جمهوری اسلامی از عواقب روا داشتن چنین شکنجه هایی بر معترضان واهمه ای ندارد و بازتابی که در جهان دارد؟ با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، نیز گفتگو کرده ایم.
در واقع حکومت چاره ای نداره، به خاطر اینکه اگر سرکوب نکنه موج مردم باعث سقوطش خواهند شد. اگر سرکوب رو ادامه بده هم به نارضایتی داخل دامن میزنه به نوعی، یعنی همون مردم بیشتر ناراضی میشن، خشم فرو خوردهشون انباشته تر میشه و یک جایی ممکنه با قدرت بیشتری برگرده، و هم در جامعه جهانی وضعشون از این چیزی که هست خرابتر میشه. در واقع حکومت در یک بازی باخت گیر کرده، اینکه سرنوشتش به سرکوب وابسته است، نمیتونه امکانات دموکراتیک رو ارائه بکنه، به خاطر اینکه اگر خودش رو در معرض انتخاب مردم بگذاره مردم به سقوطش رأی خواهند داد. این رو به نظرم با اعتراضهای اخیرشون به روشنی بیان کردن. و اگر نگذاره که خواست مردم عملی بشه مجبوره که سرکوب کنه. من فکر می‌کنم بخشی از این سرکوب‌ها به ماهیت جمهوری اسلامی برمیگرده، ماهیت غیر دموکراتیک و سرکوبگرش.
آقای غفوری، در حال حاضر 2 نفر در کما هستند به خاطر شکنجه‌های بسیار شدیدی که انجام شده، ضمن اینکه گزارش‌های جست و گریخته از کشته شدن برخی از زندانیان خبر میده که بی سر و صدا شاید دفن میشن، گزارش‌هایی که به هیچ عنوان تایید شده نیستن، اما از تعداد زیادی که سرانجامشون معلوم نیست و در کنج و کنار کشور اجسادی که پیدا شده به این نتیجه‌گیری رسیدن برخی. اما از دیدگاه شما آیا یک سازوکار جهانی برای کمک به جلوگیری از این چنین نقض حقوق بشر در ایران وجود داره؟ حالا درسته که سپاه پاسداران شاید در لیست تروریستی قرار بگیره، تا چه حد جلوی کار این ضابطان قضایی که هر آنچه از دستشون برمیاد در مورد اعمال شکنجه انجام میدن میتونه بگیره؟
متاسفانه اینو باید بگم که سازوکارهای بین المللی حقوق بشر هیچگونه ضمانت اجرایی ندارن، یعنی نمیتونن برن یک کشوری رو مجبور بکنن به کاری مگر اینکه وارد سازوکار قطعنامه های شورای امنیت بشن. بنابراین در سازوکارهای بین المللی اون چیزی که مهمه فشار سیاسی بعدش هست، وگرنه قطعنامه های حقوق بشری شورای حقوق بشر خب ضمانت اجرایی ندارن. ایران مدت هاست که گزارشگر حقوق بشر داره، خب از این جهت میشه گفت فشار روی جمهوری اسلامی است، ولی گزارشگرش هم در ماهای پیش گفت، دیدیم که گفت کاری از دستم بر نمیاد و نیاز داریم به یک سازوکار هیئت حقیقت یاب. حالا هیئت حقیقت یاب دستور تشکیلش داده شده، داره الان تشکیل میشه و این هیئت میتونه فشار مضاعفی رو بیاره، ولی همیشه نیاز هست که جامعه جهانی، یعنی کشورها به صورت مستقل، کشورهای مخصوصا مدافع دموکراسی، در ملاقات‌های حضوری خودشون هم فشار بیارن بر جمهوری اسلامی، هر گونه توافق و صحبت و گفتگویی رو منوط بکنن به بهبود شرایط حقوق بشر. در صورتی که این کار رو بکنن بر هر کشوری اون وقت میتونن فشار بیارن، وگرنه باید اینو متاسفانه دوباره تکرار بکنم که سازوکارهای حقوق بشری ضمانت اجرایی ندارن و یک کشوری رو نمیتونن وادار بکنن به انجام کاری. باز هم میگم مگر اینکه برون به شورای امنیت و اونجا شورای امنیت بخواد ابزار یا اهرم فشار رو شدیدتر بکنه. باز هم اگر رژیم‌های مانند جمهوری اسلامی نخوان تن بدن به فشار جامعه جهانی میتونن که تن ندن، ولی واقعا اینطور میتونیم بگیم کار بسیار براشون سخت میشه. پس اگر اراده سیاسی بین المللی وجود داشته باشه میتونه فشار بیاره و این فشارها حتما تاثیرگذار است.
دو زندانی، میشه گفت سیاسی، دو تن از معترضان در زندان اوین و در یکی در شهر ری بازداشت شده بود و دیگری در خرم‌آباد، هر دو
به کما رفتن و بر اثر شکنجه های شدیدی که بر اونها وارد شده. از کامبیز قفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند میشنیدیم. عزیزان وقت اونه که از شما بشنویم، خاموش نمانید و هر آنچه که در نظرتونه، هر چی که دیدگاهتونه با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید.
علی خامنه‌ای، شاید جسدهای این بچه‌هایی که دار و دسته‌های تو به قتل میرسونن و یواشکی دفنشون میکنی، ولی حقیقت رو نمیتونی دفن بکنی و این حقیقت یه روزی از گور بیرون میاد و تو و اون دار و دسته‌های گشتاپوی تو رو هم دفن میکنن مثل همه دیکتاتورها.
میخواستم یه پیامی بدم بله علی خامنه‌ای و بهش بگم که زور ما به تو میچربه و شک نکن که تو سرنگونی و اون روز روز شادی و اتحاد بیشتر همه ایرانی ها در سراسر جهان خواهد. زن زندگی آزادی.
مقدار جرم و جنایت و بزهکاری اینا در مشهد خیلی بالاست، در شهر مشهد حتی به نسبت جمعیت از تهران هم بیشتره. جرم و جنایت و خلاف و کیپ قاپی و زورگیری و تجاوز و کودک آزاری و همه چی. و باز هم همین جدیدن یه فاجعه تعرض به جنسی به یه نونهال تو فوتبال مشهد اتفاق افتاده. ما واقعا سوال برامون که این آقای علم الخدا میاد دهنش مثل تمساح وا میکنه و عربده میکشه و اراجیف و چرندیات میگه، چرا شهری که ایشون امامت جماعتشو بر عهده داره اینقدر فساد و فحشا و بزهکاری و جرم جنایت توش زیاده و چرا مشهد به این روز افتاده؟ ایشون مسئول اخلاقی و خودش اینجور که میگه اجتماعی جامعه این شهر رو بر عهده داره، بیا توضیح بده چرا اینقدر جرم و جنایت و این واقعا جنایت‌های اصلا عجیب غریب در این شهر اتفاق میفته که تو تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. این جنایت‌ها اصلا نبوده. خب یه جواب بده آقای علم الهدی، فقط عربده میکشه به فحش و ناسزا به این و اون. یه جواب بدین شهر رو چرا به کثافت خونه و لجن تبدیل کردی تو شهر مقدس.
این انقلاب تموم نشده، ساکت هم نشده. قبلا تو تظاهرات تو خیابونا میکشتن، الان تو زندانا با حکم اعدام میکشن. اگه مردم نمیتونن برن بیرون چون جایی ندارن برن، اگه مثل ما بلوچستان بودیم هر هفته میرفتیم نماز جمعه، خب همونجا با هم جمع میشدیم. یکی از علتایی که بگم هنوز اصلا خاموش نشده اینه که تماشاگر توی میدونه ورزشی نمیذارن بیان، چون میدونن این عادت مثل نماز جمعه است.
آقای نوریزاد یک اصطلاحی داشتن به نام فندق مغز در مورد کسایی که در ایران در جایگاهی قرار دارن و چنگایی با ریشی میجنبانن. گفتن زمستان سختی تو اروپا، برای مثال آلمان بیش از 40% ذخایر گازی خودش رو از روسیه تامین میکرد. با سرعت در بنادر مخزن ساختن برای ذخیره گاز، میزان موجودی بیش از پارسال در همین موقع است. یک لحظه هم برق نرفته. واسه خودشون هم یه نگاهی بکنن فندق مغزها. گاز که ما روی بزرگترین منابع گاز دنیا هستیم، ببینین این وضع گازرسانیه. بی ارزگی در چه حد؟ آخه چقدر آدم باید گیج باشه یا اگرم هوشیار خیلی خودشو به گیجی و نفهمی بزنه که اقدام کنه به همچی صحبتایی و بعد همه به ریشش بخندن. الان دوره که جامعه جهانی تسمه از گرده مفورا و آدم های یاوگو و آدم های دوبه همزن و جنگ افروز میکشه. دیری نیست که دهن گشاد این افراد دوخته بشه به وسیله مردم ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه بسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. پیش از اینکه شماره پیامگیر رو براتون اعلام کنم، یادتون باشه نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. شنیدید دوستان، صداتون به میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان میرسه. پیامگیرهای رادیو فردا 00420221122112 و 13. و اما بشنوید که روز یکشنبه راهپیمایی و تجمع گسترده‌ای در پاریس در حمایت از معترضان در ایران و خواسته هایشان از جمله گزارده شدن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا برگزار شده. شهاب اموپور خبرنگار رادیو فردا در پاریس هم اکنون همراه ماست. آقای اموپور به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید و بشنویم از شما در این باره.
وقت شما و همه شنوندگان به خیر. امروز میتونم بگم که این عادت برگزاری گردهمایی و تجمع در حمایت و همبستگی از مردم ایران به سان دیگر روزهای تعطیل، به سان آخر هفته دیگر آخر هفته که همه این ماه ها بوده، باز هم تکرار شد. جمعیت قابل توجه ابتدا در میدان بسیل در نزدیک زندان سابق بسیل که بعدا عملا بسته شد در زمان بعد از انقلاب کبیر فرانسه، اونجا گرده هم آمدن. سپس جمعیت بعد از اندازه چند سخنرانی به سمت شهرداری مرکزی پاریس حرکت کردند. نکته قابل توجه حضور تنی چند از مقامات شهرداری پاریس بود. من خانم ژنویو گریگوس، معاون مشاور شهردار و یک عضو یکی از شوراهای شهر پاریس رو دیدم، همچنین فرانسوا بشیو، او هم عضو شورای شهر یکی از مناطق بیستگانه پاریس، در این مراسم حضور داشت، او سخنرانی هم کرد. نکته ویژه گرد همایی امروز و شعارهایی که سرداده شد و سخنرانی هایی که انجام شد متمرکز بر اتفاقی بود که هفته اخیر در اروپا روی داده، که پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو تصویب کرده برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی اتحادیه اروپا و این امری که داره در اروپا پیگیری میشه. سخنرانان هم به این نکته انگشت گذاشتن، از جمله فرانسوا بشیو که امال مکرون رو هم مورد خطاب قرار داد و از او خواست که در این راه کمک بکنه و همراه باشه. شعارها هم به همین سمت بود، مانند همیشه البته شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و اینکه خواهان برافتادن نظام شدن و البته تاکید بر سپاه و شعارهای علیه سپاه و تاکید بر قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا سرداده شد.
آقای عموپور، دو تا سوال دارم که هر دو رو با هم مطرح میکنم. یکی این که آیا استقبال از این گرد همایی گسترده بود، و دوم این که استقبال رسانه ها چگونه بود؟ آیا فکر میکنید که باستابی حداقل در فرانسه بامداد فردا در روزنامه ها و رسانه ها داشته باشه؟
بذار براتون بگم، با توجه به سرمایه تقریبا الان دیگه احتمالا زیر صفر باید باشه، سرمایه که در اون ساعتها در صفر درجه بود در پاریس، جمعیتی که گرد هم آمدن بسیار قابل توجه بود. هنوز آمار دقیق رو پلیس ها به این ساعت اعلام نکرده، اما بیش از 10,000 نفر به نظر میرسید در طول مسیر، از مسیری که از باسیل حرکت کردن به سمت شهرداری در خیابان ریولی جمعیت موج میزد. و نکته دیگر این بود که بسیاری از توریست های این منطقه آمده بودند و به تماشا ایستاده بودند، فیلم برداری میکردند. رسانه های فرانسه هم در اینجا حضور داشتن، فکر میکنم فردا اخبار متکثری در این زمینه شنیده بشه. یک شخصیت رسانه ی ویژه هم حضور داشت، میشل توب، بنیانگذار اپینیون بین الملل، امروز اونجا حضور داشت. او هم از جمله کسانی بود که سخنرانی کرد و باز او هم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه رو خطاب قرار داد و همچنین جوزف بورل و سایر رهبران اروپا را، و به اینها گفت که شماها هستید که می توانید تسریع بکنید در قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی یکایک کشورهای اروپایی. و دیگر براتون بگم که البته این در مورد رسانه ها و این هم قابل توجهه که در تمامی این روزها همچنان رسانه ها شبکه‌های مختلف تلویزیونی و همچنین روزنامه های وزین فرانسه از جمله لومون، لوفیگارو، لیبراسیون، اینها همچنان به مسئله ایران می‌پردازند و به تازگی هم مسئله سپاه رو مورد توجه قرار دادند.
سپاسگزارم. با خبرنگار رادیو فردا در پاریس همکارم شهاب عموپور همراه بودیم.
بازار تلف ماشین سری
سوهر
داشته شهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. و ممنون از همراهیتون. بشنوید که خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه گزارش داد که مسئولان اداره ورزش استان خراسان رضوی برای ارائه توضیحات پیرامون اذیت و آزار 15 بازیکن نوجوان یک باشگاه فوتبال در مشهد در مرجع قضایی حاضر خواهند شد. بیشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی از دستور حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران برای بررسی و پیگیری این موضوع خبر داده بود. این در حالی است که بر اساس این گزارش وزارت ورزش و جوانان از دو هفته پیش در جریان این گزارش ها بوده است. بشنویم از مهران کریمی از رادیو فردا.
گزارش تعرض جنسی مربی یک مدرسه فوتبال به فوتبالیست های نوجوان در مشهد که در روزهای گذشته انتقاد و اعتراض شماری از چهره‌های معروف و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. ادعایی که از طرف والدین 15 نفر از این نوجوانان مطرح شده. رادیو فردا مطلع شده که این تیم نمازگزاران مساجد مشهد نام دارد و در دو صفحه اینستاگرام خود تصاویری از تیم‌های نونهالان و نوجوانان، همچنین مراسم مذهبی، زیارت و نماز جماعت در زمین فوتبال دیده می‌شود. خانواده‌های این فوتبالیست‌های نوجوان می‌گویند در گوشی تلفن فرزندان خود متوجه آزارهای مربی این مدرسه شدند. روز یک شنبه خبرگزاری تسنیم گزارش کرد که مسئول اداره ورزش استان خراسان رضوی برای ارائه توضیحات پیرامون اذیت و آزار 15 نفر از بازیکنان نوجوان یک باشگاه فوتبال در مشهد در مرجع قضایی حاضر خواهند شد و بر اساس پیگیری ها جمعی از خانواده های نوجوانان شکایتی مبنی بر اذیت و آزار فرزندانشان به اداره ورزش و جوانان استان اعلام کردند که این شکایت در اداره ورزش و جوانان استان در حال بررسی است. پیشتر روز شنبه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم خبر داد که حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از دو هفته پیش در جریان گزارش‌های مربوط به تعرض جنسی به این نوجوانان قرار داشته است، اما به تازگی به دنبال شکایت شماری از خانواده‌های بازیکنان این باشگاه فوتبال به حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و تجمع در مقابل ساختمان هیئت فوتبال این استان دستور بررسی و پیگیری این موضوع را صادر کرده است. مسئولان هیئت فوتبال و اداره کل ورزش جوانان استان خراسان رضوی نیز پیشتر مدعی شده بودند که از گزارش‌های مربوط به تعرض جنسی به فوتبالیست‌های نوجوان بی اطلاع هستند. مهدی رستم‌پور تحلیلگر و نویسنده ورزشی در مصاحبه‌ای با رادیو فردا می‌گوید افشاگری از کودک آزاری و تعرض به نونهالان فوتبالیست در ایران موضوع جدیدی نیست و به دلیل پنهانکاری مسئولان ورزش این کشور در گذشته هیچگاه به نتیجه مشخصی نرسید.
همواره این اتفاق افتاده، یعنی هر بار یکی از مدارس فوتبال افشاگری میشه، اسنادش منتشر میشه، خانواده ها شکایت میکنن، اون رو در واقع با وساطت و تهدید و آبروتون میره و به هر طریقی مسئله رو به قول خودشون جمعش میکنن. و این اتفاق هم دقیقا شبیه فاجعه رسوایی سعید طوسی، اونجا هم کلاس قرائت قرآن بود که او این جنایت رو مرتکب میشد مکرر در خصوص نوجوانانی که خانواده هاشون اعتماد میکردن برای قرائت قرآن، او رو نزد آقای طوسی میفرستادن. اینجا هم می‌بینیم که در تیم فوتبال نمازگزاران چنین اتفاقی رخ داده و خیلی بعیده که بخوان واکنشی رو به شکل قانونی نشون بدن. در نهایت هم میگن شیطنت رسانه‌ها بوده و به هر طریقی سعی می‌کنن که موضوع رو جمع کنن.
پیشتر تصاویری دلخراش و غیرقابل انتشار از یک خوابگاه ورزشی متعلق به بازیکنان پسر در رده نونهالان به رادیو فردا ارسال شده بود که مربی بزرگسال مقابل شاگردانش در حال تعرض به یکی از آنهاست. فرستنده که از اهالی رسانه است میگوید فیلم را برای حراست فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش هم ارسال کرده، اما واکنشی نشان ندادند. آقای رستم‌پور میگوید رفتار عادی سایرین در این فیلم حاکی از تکراری بودن این صحنه است.
متاسفانه همه چی با روابط و با پول خب در جمهوری اسلامی ممکنه. فیلمی به دست ما رسید از خوابگاه یکی از همین مدارس فوتبال که مربی مرد در حال نه آزار جنسی در حال تجاوز به یکی از کودکانه و بسیار دهشتناک. بقیه کودکان هم هستن و اصلا براشون انگار عادیه، واکنشی نشون نمیدن، دارن با هم بازی میکنن و اینها هیچ عکس العملی رو در وزارت ورزش در فدراسیون فوتبال بر نمیانگیزه. اما کافیه یه فوتبالیست یه استوری بذاره بگه که مثلا این چه وضعیه، چرا گرونیه، بلافاصله از 10 تا نهاد زنگ میزنن، احضارش میکنن، تعهد میگیرن، تنبیهش میکنن، به باشگاه فشار میارن قراردادش رو لغو کنه.
در همین حال خبرگزاری ایرنا روز شنبه گزارش کرد که پس از دستور وزیر ورزش و نوجوانان قرار شد حراست اداره ورزش جوانان خراسان رضوی با همکاری یکی از نهادهای امنیتی گزارشی را درباره تعرض جنسی به فوتبالیست‌های نوجوان در مشهد تهیه کند، اما نام این نهاد امنیتی ذکر نشده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
و ما روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یعنی امروز کلیات لایحه بودجه 1402 یعنی سال آینده را تصویب کرد. ابراهیم رئیسی که برای دفاع از این لایحه به مجلس رفته بود از رشد اقتصادی 4%، روند کاهشی تورم و تحقق برخی دیگر از وعده‌های دولت از جمله ایجاد 1,000,000 شغل هم گفته است. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در این مورد به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ داده است.
اینکه رئیس دولت از بودجه‌ای که ارائه کرده دفاع بکنه این امر کاملا مسلمیه، اما بیانات زیادی ایشون فرمودن در این دفاع از بودجه که خیلی از اینا مستند نداره و بعضی از اینا به طور محرز نادرسته. مثلا در مورد تورم ایشون فرمودن نرخ تورم پایین آوردند. ایشون بیش از دولت سابق هر روز نقدینگی پدید آوردند، یعنی مقدار نقدینگی طول دولت ایشون روزانه 4,030 میلیارد تومانه در هر روز، در جوار یک اقتصادی که طبق آمار رسمی خودشون که نادرسته 3% رشد نشون میده. در نتیجه تورم رو به افزایش داشته و همین مسئله در روی نرخ ارز هم منعکس میشه، چون بخشی از این افزایش تورم روی نرخ ارز سرریز میکنه، بخش دیگری هم از افزایش نرخ ارز از عوامل دیگری نظیر سیاست خارجی منتج میشه که این هم در اختیار دولت نیست. یعنی این دولت‌ها در جمهوری اسلامی در واقع از یک سو زمینگیرن برای اینکه تعیین کننده زمینه سیاست‌های خودشون نیستند، برخلاف هر دولت دیگری. یعنی دولت نمیتواند سیاست خارجی رو تعریف کنه، در چارچوب یک سیاست خارجی معین عمل میکنه که او مجال رو تنگ میکنه، وصول ارز رو، تجارت خارجی رو، اینا رو محدود میکنه. در نتیجه به این ترتیب گزارشی که ایشون در زمینه افزایش اشتغال دادن درست نیست. گفتن 1,000,000 شغل پدید آوردن، این طبق آمار رسمی که از محافل خودشون در روزنامه‌های رسمی خودشون چاپ شده نادرسته، حتی به اندازه نصف اون هم نمیرسه. فکر میکنم اشتغال ناخالص رو گزارش کردن، یعنی اونی که میاد جاگزین میکند بازنشسته ها و بیکار شده ها رو، اینا رو محسوب نکردن، اشتغال خالص پدید نیاوردن. به این ترتیب در بسیاری از زمینه‌ها که اشاره کردن اطلاعاتی که ارائه کردن نادرسته.
در بودجه سال 1402 ابراهیم رئیسی گفته چند مورد رو مورد توجه قرار داده، از جمله بهبود معیشت مردم، عدالت در پرداختها، کاهش در تورم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حمایت از بازار سرمایه که خیلی ضررها به مردم زده. با توجه به اینا شما آینده بودجه 1402 رو چگونه می‌بینید؟
ملاحظه بفرمید ایشون مطالب بسیار زیادی رو گفتند، هر کدوم نیازمند یه بحث جداگان است، ولی اجازه بینید من این موارد مشخص خدمتون عرض کنم. مثلا ایشون از بهبود معیشت صحبت بکنن. ببینید همین بودجه تورم 40% رو قبول میکنه، در حالی که قطعا بیشتر از این خواهد بود. تورم 40% رو قبول کرد، افزایش حقوق ها و دستمزدها رو متوسط 20% اعلام میکنه. معنی این سخن چیه؟ معنیش این است که دولت رسما تصویب میکند که سفره حقوق بگیران 20% کاهش پیدا خواهد کرد، نه افزایش. در نتیجه سخن از بهبود معیشت کاملا بیهوده است. سخن از عدالت در شرایطی که مثلا همین بودجه میاد بودجه اختصاص داده شده به معلولان رو به طور کلی حذف میکنه، این عدالت کجاست؟ فقط معلولان نیستن، چگونه عدالت رو میخوان برقرار بکنند در حالی که فاصله فقیر و غنی در جامعه ایران به شدت افزایشیست و مدام داره افزایش پیدا میکنه. در مورد سرمایه گذاری گفتن افزایش سرمایه گذاری و از این حرفا، ببینید آمار رسمی بانک مرکزی از خروج سرمایه از ایران گزارش میکنه به طوری که اگر سالانه به طور متوسط در 15 سال گذشته هر سال حدود 10-11.9 میلیارد دلار از ایران خارج میشده، امسال در عرض 3 ماه بیش از 10 میلیارد دلار از کشور خارج شده. به این ترتیب این سرمایه گذاری کجاست؟ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایران سال گذشته چه مقدار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد؟ سرمایه گذاران داخلی چگونه؟ یعنی تمامی گزارش‌ها، گزارش رسمی بانک مرکزی رو عرض می‌کنم، این است که از حساب‌های بانکی پول بیرون کشیده میشه و این پول بیرون کشیده شده در جاهای نظیر حتی بازار ارز و سرمایه هم سرمایه گذاری نمیشه. معنیش اینه که این پول بیرون کشیده شده راهی خارج میشه. در نتیجه این گزارش هایی ایشون فرمودن مبتنی بر داده های رسمی دولت خودشون نیست.
قیمت سعودی طلا و ارز در ایران یکی دیگه از مشکلات اقتصادی. ابراهیم رئیسی گفته که وضعیت قیمت طلا و ارز رو به زودی کاهشی میکنه. وعده هایی که با اون چیزی که در بازار میگذره همخونی نداره. نظر شما چیه؟
ببینید ایشون قبلا از دلار 15000 تومانی صحبت کرده بود. همتای ایشون آقای احمدی نژاد از دلار 500 تومانی صحبت کرده بود. این قصه گویی ها پایه اقتصادی نداره. ببینید اونایی که میفهمند نرخ ارز چگونه تکوین پیدا میکنه، تشکیل میشه، از این سخنان بیمایه نمیگند. در نتیجه از یک سو تورمی که افزایش پیدا میکنه نرخ ارز رو بالا میبره، از سوی دیگر وقتی شما وصولی ارزیتون تحت فشار قرار میگیره باز اونجا قیمت ارز بالا میره. به این ترتیب باید نشون بدن چگونه با این تورم شما چگونه میتونی قیمت طلا و ارز رو کنترل کنی. تمامی دسته ها و اقلام دارایی از جمله طلا و ارز در بازار مثل ظروف و مرتبط به هم مربوطند. شما نمیتونید تورم 40% رو داشته باشید به قیمت ارز و طلا رو پایین بیارید.
از استاد اقتصاد در بریتانیا حسن منصور میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
باز سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که در ادامه واکنش های تهدیدآمیز مقامات جمهوری اسلامی به قطعنامه غیر الزام آور پارلمان اروپا در معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی، مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه امروز جلسه غیر علنی با حضور وزیر امور خارجه و فرمانده کل سپاه برگزار کرد. در همین رابطه دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ داده است.
خب واکنش‌های جمهوری اسلامی نشون میده در کلیتش که حکومت نگران قرار دادن سپاه در لیست تروریستی است و این نگرانی قابل فهمه. شما میتونید به تأثیر قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی در امریکا در سال 2018 در دوران دونالد ترامپ دقت بکنید که چه تأثیری داشت، هم از نظر بعد دیپلماتیک، هم از نظر بعد سیاسی، هم از نظر بعد نظامی و امکانی رو که البته قبلا همین اتفاق افتاده بود در اروپا، امکان این بود که مقامات بلندپایه سپاه در منطقه هنگام کار تروریستی کشته بشن. ولی واکنش سپاه در اون مقطع زمان تا امروز که هنوز هم در لیست تروریستی قرار داره و آمریکا به هر حال نیروهای نظامیش در منطقه پراکنده هستند، ولی هستند، هنوز حضور دارند به خصوص در عراق، واکنش سپاه پاسخ جدی به جز بحث‌های رتوریکال و شعارها نبود. از این جهت نگرانی سپاه به نظر من قابل فهمه. اتفاقا ما باید در اروپا خوشحال باشیم، چون کسانی که موافق تروریستی کردن سپاه در لیست اروپا هستن باید متوجه باشن که این یک پیروزیه، چون سپاه واکنشش نگرانیه. و چه بعدی این هستش که خب جمهوری اسلامی به دنبال اینه که بتونه از نظر دیپلماتیک صحبت آقای امیر عبداللهیان واکنش متقابل نشون بده، یعنی اگر پارلمان این کارو کرد، پارلمان اروپا، مجلس ایران، جمهوری اسلامی واکنششون بده، و اگر دولت یعنی شورای اروپا که فردا شورای وزرای خارجه اروپا نشست دارن وارد صحنه شد و تعدادی از سپاهیان رو به احتمال زیاد و افراد دیگر رو تحریم کرد، آن وقت اونها هم حرکت متقابل انجام بدن. یعنی در عمل اینجوری بخوام بگم و تمام بکنم، جمهوری اسلامی چون میدونه که یک عامل ناامنی هست، با تهدید ناامنی بیشتر در لوای واکنش متقابل که از نظر دیپلماتیک هم یه مقداری منطقی به نظر برسه، میخواد بازدارندگی به وجود بیاره و اروپا رو از قرار دادن سپاه در لیست تروریستی برحذر بداره، به خاطر اینه که میدونه چقدر این کار میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف کنه از ابعاد مختلف.
خب ما از واکنش قالیباف رئیس مجلس و امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که بگذریم، که اینو گفته بودن ارتش‌های کشورهای اروپایی رو در لیست تروریستی ایران قرار بدن، امروز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابوالفضل عمویی اشاره کرده به اینکه چه راه حل‌هایی جلوی پای مجلس ایران هست برای اینکه مقابله به مصر بکنه. خب یکیش این که مقامات و اشخاص رو میگه ما به عنوان تروریست تحت تحریم‌های مالی قرار میدیم، این یک. ولی یه نکته دیگه‌اش رو فکر می‌کنم اینو بد نباشه شما راجبش نظر بدین، میگه که همچنین مجلس به دنبال تعبیه سازوکاری در کشور برای موارد نقض حقوق بشر هست. اقدامات خلاف حقوق بین الملل از جمله کشتار و نسل کشی و مواردی که اروپایی ها در آنها سابقه ای داشتند باید ثبت و در مراجع بین المللی پیگیری قضایی بشه. این موارد هم میگه در طرح مجلس پیش بینی شده. نظرتون در این زمینه چیه؟
خب این موارد هم باز برمیگرده به قطعنامه قاطعانه و محکمی که در اروپا تصویب شده. ببینید این قطعنامه یکی از 32 بندش برمیگرده به موضوع قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، بلکه خیلی از بندهایی داره که اتفاقا اشاره میکنه به همین سخنانی که شما از این شخصیت مجلسی مطرح کردید. به طور مثال بندی رو داره، اگه اشتباه نکنم بند 23 هست، که جمهوری اسلامی رو در راستای کمک به پوتین در جنگ اوکراین به عنوان یکی از عوامل جنایت جنگی مطرح میکنه. اینها قطعا جمهوری اسلامی به خاطر پرستیژش هم که شده مجبوره که واکنش نشون بده، ولی در عمل اروپا در حال تصمیم گیریه که راهبرد 4 دهه خودش رو به معنی مماشات با حکومت تغییر بده به تقابل، و این تغییر راهبرد نگرانی حکومته. راهی هم براش نداره، چون متوجه هستند که چقدر هزینه داره و چقدر حکومت رو تضعیف میکنه. مثلا یکی از مسائلی که میتونه واقعا برای اروپا تعیین کننده باشه و شاید بازدارندگی به وجود بیاره اینه که تهدید کنن، بگن اگر شما ما رو در لیست تروریستی قرار بدید، ما موشک‌های بالستیک برد کوتاه رو میدیم به پوتین در جنگ اوکراین. این میتونه وقت قضیه رو از نظر راهبردی تغییر بده، ولی این تهدید رو نمیکنن، یا تهدید تنگه هرمز رو واقعی نمیکنن، تا الان هم نکردن، به خاطر اینکه متوجه هستن که در فضای ضعف قرار دارن و نه در موضع قدرت.
ببینید همین فرد ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این حال گفته که با توجه به رصد اطلاعات و نظرات برخی از کشورهای اروپایی و با توجه به واکنش به قول ایشون قاطع نمایندگان و مقامات ایران، شورای اروپا این موضوع رو در دستور کار نداره، یعنی اینکه بخواد سپاه رو در فهرست تروریستی قرار بده. یعنی یه جورایی داره میگه که ما مطمئنیم که چنین کاری رو نمیکنن. این اندازه از اطمینانی که جمهوری اسلامی الان بهش رسیده به نظر شما تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت میتونه باشه؟ آیا واقعا اینطوره؟
در حال حاضر موضوعیت نداره. نشست فردای شورای اروپا، شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا، ایران یکی از مسائل هست ولی مسئله عمده نیست. ولی به احتمال تقریبا به ظرف قاطع میشه گفت که فردا قرار هستش که یه پکیج جدید تحریمی که احتمالا مقامات بلندپایه سپاه هم در اون هستند تصویب بشه توسط شورا و ارائه بشه. همچنین در فاز بعدی ببینید برخلاف جمهوری اسلامی و کشورهای مثل جمهوری اسلامی، تصمیمات در کشورهای دموکراتیک و اتحادیه‌های دموکراتیک مثل اتحادیه اروپا یک شبه گرفته نمیشه، بلکه احتیاج به پایگاه اجتماعی داره. مسئله قطعنامه پارلمان اروپا بسیار کمک میکنه به این، احتیاج به این داره که گفتگو بشه و به اجماع برسن و بر مبنای اجماع تصمیم بگیرن. فرصت میخواد، ولی تفاوتش اینجا هستش که اروپا به اون سمت در حال حرکته، فضا به سمت قرار دادن سپاه در فهرست تروریستیه، به خاطر اینی که هیچ راهی رو جمهوری اسلامی برای مماشات دیگه نذاشته. وقتی پارلمان اروپا یک قطعنامه رو تصویب میکنه، یعنی یک مندیت، یک درخواست جدی 500 میلیون اروپایی رو با اکثریت به تصویب رسونده. این پیامش رو شورای اروپا نمیتونه در موردش مسکوت بذاره و ازش بگذره.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند میشنیدیم.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره و ما همچنان استوار به راهمون ادامه میدیم. امیدواریم که شما هم همچنان استوار با ما همراه باشید، هم با رادیو فردا، هم با رادیو فردا دات کام که خبرها رو لحظه به لحظه در اونجا نو میکنن و شما میتونید بهترین ها و با جزئیات بیش از اون که در فرصت های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.